ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد دلایل افزایش حملات طالبان در زمستان سال جاری، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید برای ادامه کارش منتظر موقف حکومت است. 4 فرد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شدند و در عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی در پاکستان 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت می‌باشند تا به کارشان ادامه دهند یا خیر. این کمیته موظف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متحد و آگاه را انتخاب کنند تا اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به وجود آید. فهیم دشتی عضو کمیته گزینش دیروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که هرچند این کمیته ثبت نام داوطلبان برای انتخاب اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی را آغاز کرد، اما اکنون با رد فرمان رئیس جمهور برای ادامه کار این کمیته مشکل قانونی به وجود آمده است.
بدون شک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت موضوع خود نساخته و ما انتظار روشن شدن موضوع حکومت در رابطه با ادامه یا عدم ادامه کمیته گزینش هستیم.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزاده گفت که نمیتواند در شرایط کنونی موضع حکومت را بیان کند. قبل از این عبدالله رئیس اجرای حکومت روز پنجشنبه در نشست خبری به خبرنگاران گفت که با کمیسیون‌های موجود انتخابات نمیتوان به سوی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها رفت و انتخابات با کمیسیون‌های جدید برگزار خواهد شد. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قماندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزاده گفت که نیروهای هوایی افغان دیروز نقاطی را در ولسوالی اچین که جنگجویان گروه داعش در آن پنهان شده بودند مورد حمله قرار دادند.
در حمله هوایی بر ولسوالی اچین حدود 5 جنگجوی گروه داعش به شمول 4 قماندان مشهور آنها کشته شدند. گفته می شود 5 تن از جنگجویان طالبان که از سوی گروه داعش در این منطقه اسیر گرفته شده بودند هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
از سوی دیگر در درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن کشته شدند. عطاالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزاده گفت که در این درگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی و داعش و 5 تن از طالبان کشته شدند. مخالفان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مسئولان اردوی ملی میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای افغان در جریان یک هفته در ولایت سرپل 40 مخالف مسلح دولت کشته و 50 تن دیگرشان زخم برداشتند. غلام فاروق احمدی قماندان لوای 2 قول اردوی شاهین در شمال کشور به رادیو آزاده گفت که این عملیات به هدف پاکسازی این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت در قلعه سوخته و منطقه لغمان این ولایت صورت گرفته است. آقای احمدی افزود که این عملیات اکنون به دلیل طوفانی شدن هوا متوقف شده، اما پس از بهبود وضعیت جوی دوباره آغاز خواهد شد. مخالفین مسلط حال در این مورد ابراز نظر نکردند. و در نتیجه واژگون شدن یک موتر در ولایت کنر 8 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر امروز به رادیو آزاده گفت که این رویداد شب گذشته زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری در منطقه کوهستانی ولسوالی چپدر این ولایت از مسیرش منحرف گردید. آقای سیدخیل علت این حادثه را به احتیاطی راننده موتر عنوان کرد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که از ذکر نامش خودداری کرد گفت در اثر عملیات دیروز بیشتر پناهگاه‌ها و وسایل جنگجویان مسلح تخریب شدند. در میان کشته شده‌ها 5 جنگجوی شبکه حقانی، 10 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی و 10 جنگجوی افراطی ازبک شامل هستند. منابع مستقل تعداد تلفات را نمی توانند تایید کنند، زیرا که ساحه وزیرستان شمالی برای خبرنگاران قابل دسترس نیست و نمی توانند به آنجا بروند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه‌ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افرادگرایی و گسترش روابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. در یک نامه با عنوان سرمنشی ملل متحد بان کی مون، وزیر خارجه ایران جواد ظریف دیروز نوشته شده است که ایران هیچ آرزو و نیت برای توسعه تشنج با همسایگان خود ندارد و امیدوار است که عربستان سعودی هم به این منطق سرخم کند. او عربستان سعودی را متهم ساخته است که با زائرین عراقی بدرفتاری می کند که این عمل خشم مردم را در ایران برانگیخته است و به گفته آقای ظریف عربستان سعودی همچنان مبلغین را تعیین کرده است که نه تنها نفرت را علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه تحریک می کنند. دو حمله کننده 3 سیاح خارجی را در منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. وزارت داخلی مصر گفته است که دو فرد مسلح با چاقو دیروز به هتل 4 ستاره بیلابیستا داخل شده و بر مهمانان هتل حمله کردند. مامورین امنیتی هتل به سمت حمله کنندگان تیراندازی کرده، یکی از آنها را از پا درآورده و دیگرش را شدیداً زخمی ساخته است. 3 توریست که یکی از سویدن و دو تن از اتریش بودند جراحت سطحی برداشتند. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و پلیس ایالت فیلادلفیا آمریکا میگوید مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس این ایالت فایر کرده است. این پلیس به شدت زخمی شده است. پلیس آمریکا دیروز گفت که این مرد مسلح 30 ساله بوده و این برای یک پلیس 11 مرمی فایر کرده است. پلیس در مقابل 3 مرمی فایر کرده و او را دستگیر نموده است. کمیشنر پلیس ایالت فیلادلفیا گفت که حمله کننده قصد کشتن پلیس را داشت و اعتراف کرده است که این کار به گفته وی بزدلانه را به نام اسلام انجام داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سه مقام امنیتی افغانستان برای جواب به سوالات وکلا به ولس جرگه دعوت شدند. در حالی که تلاش‌ها برای مذاکرات صلح در افغانستان افزایش یافته، چرا حملات طالبان بیشتر شدند؟ یک عضو کمیته گزینش کمیسیون‌ها انتخاباتی میگوید که کار آنها با مشکلات قانونی روبرو شده است.
پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلسخانه بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح نداده.
مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مردم در ولایت غور به خاطر لغو پروازهای هوایی شکایت دارند. صحبتی از سلسله رنگهای زندگی در نیمه دوم ساعت گزارش داریم در مورد اینکه حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کاهش یافته است. همچنان دوام شکار پرندگان در پروان، آیا این شکار بدیل برای بیکاری می باشد؟ یک باشنده پروان می گوید
من وقتی که شرکت ها بود، من وقتی دوران زارخان و داود خان بود، وقت را میکرد کلان گفتگی نمی مانند، می زنندشان اینی ها را بدنیست که دولت جلو گیری کنه.
و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را می شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نظر به گزارش تازه‌ای که از کابل میگیریم این است که وزرای دفاع و داخله و همچنان رئیس امنیت ملی به ولسی جرگه دعوت شدند تا به سوالات وکلای ولسی جرگه در مورد امنیت افغانستان پاسخ بگویند. در خط تلفن از کابل نسیم شفق داریم و ببینیم که جزئیات بیشتر موضوع چی است. نسیم،
با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنان شما یادآوری کردین، ولسی جرگه افغانستان امروز نورالحق قلومی وزیر داخله و همچنان معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع و آقای اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را به نشست عمومی استجوابیه که به موضوع مسائل امنیتی و مشکلات امنیتی و تدابیر و امکانات نیروها و ارگانهای امنیتی افغانستان به این ارتباط اونا را خواسته تا معلومات بتن. اعضای ولسی جرگه سوالات متعدد را از آقای استانگزی و از آقای علومی و همچنان از آقای اندرابی مطرح کردند در مورد وضعیت امنیتی که در نقاط مختلف افغانستان هنوز هم در فصل زمستان جنگ ادامه داره و اقدامات نیروهای امنیتی افغان چی است و چه تدابیر داره، بخصوص سوالات در مورد امکانات نیروهای هوایی افغانستان بیشتر مطرح شد. همین حالا معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع به سوالات اعضای ولسی جرگه پاسخی را میکنه و در حال گپ زدن است و چند موضوع مهم را که مطرح کرد، یکی شماری از تیاره ها به زودی از طرف نیروهای بین المللی و بخصوص از طرف امریکا در دسترس نیروهای افغان قرار خواهد گرفت و شامل عملیات خواهد شد و او گفت که 28 تیاره که به افغانستان کمک شده به زودی به افغانستان داده خواهد شد و 4 بالی از او را گفت که در حال رسیدن به افغانستان است و تا آخر ما را میرسه و همچنان شماری از پیلوتای افغان از قبل دی قسمت آموزش دیدن. همچنان گفت که از تیاره های هند هلیکوپتر هایی که 4 هلیکوپتر کمک کرده، یکی دیگهش هم خواد رسید و 3ش از قبل رسیده و شامل عملیات ها خواد شد. و همچنان آقای استانگزی گفت که در 2 سال 2.5 میلیارد دلار در بخش نیروهای هوایی سرمایه گذاری خواد شد از طرف جامعه جهانی به خصوص از طرف آمریکا در افغانستان که بسیار موضوع مهم است. و همچنان گفت که 728 اراده وسایل جدید ماربوی برای اردو و پلیس داده خواد شد در افغانستان و همچنان از این وسایط ماربوی بیشتر در شمال افغانستان و همچنان در جنوب افغانستان در ولایت هلمند و در بدخشان و در ولایت دیگه شمال استفاده خواهد شد. و همچنان تاکید کرد که آموزش نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی ادامه داره و جلب و جذب بیشتر شده نسبت به سابق در 2 ماه و گفت که تنها همین حالا در نقاط مختلف افغانستان حدود 10,000 سرباز در حال آموزش و تعلیم و تربیت قرار دارند و هزاران تن هم از بریدملان و افسران اردوی ملی. تا فعلا آقای استانگزی روی این مسائل صحبت کرده بود و انشالله که جزئیات را بعداً به شنونده ها تقدیم خواهیم کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق بود که در مورد حضور سرپرست وزارت دفاع، وزیر داخله و سرپرست امنیت ملی در ولسی جرگه توضیحات میداد و قراری که خودش گفت در برنامه های بعدی توضیحات بیشتر در این باره خواهیم داشت که با شما در میان میگذاریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامیشان را شدت بخشیدند. جنگجویان طالبان در چند هفته اخیر در کابل به حملات مرگبار پرداخته و همچنان در بلخ، هلمند و سایر ولایت افغانستان به حاکمیت حکومت ضربات شدید وارد کردند. این در حالی است که تلاش‌های صلح جریان دارد و قرار است روز 11 جنوری مذاکرات مقدماتی برای تعیین مسیر برنامه‌های صلح افغانستان در اسلام‌آباد برگزار شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب بشنوید.
ناظران میگویند طالبان میخواهند با استفاده از افزایش حملات در افغانستان فشار وارد کرده و بالای نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در مذاکرات 4 جانبه در اسلام آباد تاثیرات را زیاد سازند. اجلاس 4 جانبه در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح در 11 ماه جنوری در اسلام آباد برگزار می شود. دکتر محمد تقی، نویسنده و ناظر امور پاکستان، به این باور است که حملات طالبان در افغانستان در زمان افزایش یافتند که بر پاکستان هم فشار وجود دارد تا طالبان را برای اشتراک در این گفتگوهای صلح تشویق کند. دکتر تقی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حتی اگر طالبان در نتیجه این حملات نتوانند کدام منطقه ای را نیز تصرف کنند، آنها حملات مرگبارشان را برای کسب امتیاز ادامه خواهند داد. گزارش های اخیر از قبل ناظران و آگاهان امور افغانستان و بین المللی نقل کرده که میگویند طالبان مسلح از سال 2001 میلادی به این سو امسال نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان نقاط بیشتر را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که حملات طالبان امسال در ظرف 15 سال گذشته زیاد بوده و در برخی مناطق به بلندترین حد آن رسیده است. تا هنوز 100% معلوم نیست که طالبان در مذاکرات صلح اسلام آباد اشتراک می کند و یا نه، اما مقامات حکومت می گویند به سلسله این مذاکرات امکان دارد طالبان بعداً اشتراک نمایند. توماس روتیک عضو شبکه ناظران امور افغانستان در کابل می گوید طالبان امکانات مختلف را در نظر گرفتند و آن این که یا بر سراسر افغانستان دوباره حاکم شوند و قدرت را در دست گیرند و یا این که از راه گفتگو و مذاکره در قدرت شامل شوند که در هر دو صورت پیشرفت نظامی آنها را در رسیدن به هر دو هدف کمک می کند. اما عبدالوحید وفا رئیس یک مرکز تحقیقاتی در پوهنتون کابل به این نقل است که دلیل دیگر افزایش حملات حداقل در 6 ماه اخیر در افغانستان آغاز فعالیت گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور می باشد. امسال در افغانستان سال سرد، اما با آن هم حملات کاهش نیافتند. برخلاف سالهای دیگر امسال تنش و تشدد در شرق افغانستان بیشتر بود که هوا در آن مناطق زیاد سرد نمی شود و بیمان می رود که این حملات تا تابستان دوام کند. با گفته آقای وفا اختلافات در بین طالبان بالای مذاکرات تاثیر خوبی ندارد، اما با وجود آن هم طالبان برای تصرف مناطق بیشتر به تلاش‌هایشان ادامه می دهند تا در مذاکرات با حکومت امتیازاتی را به دست آورند.
گزارشی بود در مورد این که طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامیشان را شدت بخشیدند. این در حالی است که تلاش ها برای برنامه صلح افغانستان هم دوام دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به نشست 4 جانبه درباره صلح و تاثیرگذاری تنش میان عربستان سعودی و ایران بر افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در صفحه نخستش نوشته است که تقسیم شدن طالبان به چند دسته گفتگوهای صلح را تضعیف می کند. در مطلب آمده است که حضور نماینده های امریکا و چین در نشست 4 جانبه اسلام آباد امیدواری ها را بیشتر ساخته، اما به باور روزنامه ادامه ناامنی ها و حضور گروه داعش در این کشور بر پروسه صلح سایه افگنده است. نویسنده مطلب میگوید که تامین صلح در افغانستان یک موضوع پیچیده بوده و ممکن به سالها تلاش سیاسی نیاز داشته باشد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که زمزمه گرم صلح و ریتم جدی جنگ. سرمقاله نویس نوشته است که طالبان روی پلان سازی برای گفتگو با حکومت افغانستان کار می کنند و نماینده اش را برای پیشبرد گفتگوهای صلح تعیین خواهد کرد. سرمقاله نویس می گوید که نشست 4 جانبه افغانستان، اسلام آباد، واشنگتن و بیجینگ ساختن نقشه برای انجام مذاکرات صلح است و طالبان در این نشست اشتراک نخواهند داشت. با باور سرمقاله نویس، حرف مهم این است که با مطرح شدن موضوع صلح، جنگ نیز برخلاف توقع افزایش یافته و همین حالا در بدخشان، هرات، کندوز، هلمند، ننگرهار، زابل و برخی ولایات دیگر درگیری ادامه دارد. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در مطلب نوشته است که پاکستان طالبان مورد نظرش را به میز مذاکره حاضر می کند. نویسنده مطلب گفته است که طالبان در آستانه نشست 4 جانبه درباره صلح ملا حسن رحمانی و ملا عبدالرزاق 2 تن از اعضای شورای کویته را از این شورا دور ساختند. این روزنامه سرمقالش را به افزایش تنش میان ریاض و تهران اختصاص داده و نوشته است که جنجال‌ها میان کشورهای اسلامی این کشورها را با تباهی روبرو می کند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش گفته است که تیرگی روابط میان عربستان سعودی و ایران و تنش‌ها در شرق میانه بر وضعیت افغانستان نیز تاثیرگذار است. سرمقاله نویس گفته است که حل این تنش‌ها نیاز به تلاش‌های سیاسی داشته و ایجاد ائتلاف‌ها این درد را درمان نخواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده و این کمیته منتظر تصمیم حکومت است. این کمیته موظف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را به کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخابات به وجود آید. مقیم نایب مصاحبه ای را با فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی انجام داده و نخست اعضای پرسیده است که با رد فرمان رئیس جمهور از سوی پارلمان آنها چی در پیش دارند.
با اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که در اون زمان نافذ بود، کمیته گزینش ایجاد شد که مقدار کارا را ما انجام داد، از جمله آغاز ثبت نام در پارلمان در دو کمیسیون. ولی با تازگی و پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح خود نساخته در رابطه با این مسئله و ما انتظار روشن شدن موازی حکومت هستیم تا تصمیم خود را افسوی کمیته گزینش در رابطه با ادامه یا عدم ادامه اشتراک.
یعنی شما کارتان در شرایط کنونی متوقف ساختین؟ اما ترست؟
ما در هفته گذشته کمیته یک جلسه داشتیم. به این مورد بحث صورت گرفت. نظریات کار متفاوت بود. یک نظری بود که ما فرمان به خطر متوقف سازیم. یک نظر دیگه ای بود که منتظر بانیم تا بازی پسند شد و بعد ما موضوع گیری بکنیم. و این نظر دومی با اکثریت اعضا فیصله شد.
اکثریت حالا فیصله شد که فعلا منتظر فرمان رئیس جمهور یا فرمان حکومت باشه، نمطور است؟
منتظر فرمان حکومت که نیم، منتظر موضع حکومت میتونیم باشیم تا این مسئله از لحاظ قانونی مشکل را که با پارلمان در حکومت حل بکنه. وقتی که موضوع یک طرفه شد، صد درصد حلیم شد، حکومت نمیتونه با رد ازی فرمان تصمیمی همچنان دنبال اصلاحات انتخاباتی باشه. یک طرف مسئله است، ولی اگر حکومت رای حل قانونی پیدا میکنه که بازمی فرمان تقریبی میتونه نافذ باشد، باز اون طرف دیگه میشه.
فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی بود که گفت رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
امسال ده‌ها هزار جریب زمین در ولایت بغلان از پروژه های آبیاری به گونه منظم تحت پوشش قرار گرفتند. مردمی که از این برنامه مستفید شدند با ابراز خرسندی از حکومت میخواند که در این زمینه و مخصوصا بخش زراعت در بغلان کار بیشتر انجام بدهد. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
محمد نعیم نوابی رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان میگوید این پروژه ها که شامل ایجاد انجمن های آبیاری، سربندها، دیوارهای استنادی و پاکاری کانال ها می باشند، توانستند مشکلات زارعین زیادی را از بابت آبیاری منظم زمین هایشان برطرف کنند.
تا نیمه سال 94 در حدود بیشتر از 60 پروژه خرد بزرگ در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان کلم 14 ولسوالی است تطبیق کردیم که ارزش مجموعی زیر اگر حساب بکنیم در حدود بیشتر از 800 میلیون افغانی میشه. ولایت بغلان از جمله ولایت زراعتی در جوال افغانستان است. تقریبا در حدود 198 هزار هکتار زمین زراعتی دارد. 100 هزار هکتار از آبی است. دیگه از این قسمان باقی و لرمی و گفتخان است. حالا ما میخواییم که این 100 هزار هکتار خود باید به شکل امود که ضرورتش است باید او برش تعمید باید بکنه.
و شماره از دهاقینه که از این پروژه ها مستفید شده اند با ابراز خرسندی از این اقدام دولت میگویند.
مثال ما د هفته یک مراتب چې سربند میکد او کمبود میشد مردم جارو جنجال میکد با هیڅ بی انتفاقی ما مردم میشد علی فضل خدای این مشکل خو یګل شد د اصله تقریبا د 140% اصلي ما کم میشد علی کیاو یا بسیار شد صدی اصلي ما بالا میره مشکلات ما حل میشه
بسیار تشکر میکنم من متر قاره دیگه دولت بکنه ما خوش ما دولت ملت از دولت از دولت از ملت از سربند مجبور کنه ترک مجبور کنه غم ما را بخوره.
بغلان ولایتی هست زراعتی که قبلا آن را به نام کندوی افغانستان میشناختند. گندم، برنج، کچالو، پیاز، جواری، نخود، تربوز، خربوزه، لبلبو و پخته از محصولات مهم زراعتی این ولایت به شمار می رود و تا 80% مردم آن مشغول همین کشت ها اند و از همین طریق امرار معاش می کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شهروندان غور از توقف نمودن پروازهای هوایی در این ولایت انتقاد می کنند و می گویند که این کار سبب مشکلات فراوان برای مسافرین شده است. آنها اشاره می دارند در جریان فصل زمستان و مشکلات راه‌های زمینی نبود پروازهای هوایی باعث می شود تا بسیار از افراد یا به کارشان نرسند و یا هم از انتقال مریضانشان جهت معالجه به دیگر ولایات محروم شوند. در این مورد عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش دارد که با شکایات مردم شروع می شود.
شایب هستم یکی از شهروندهای ولایت غور. ما مردم ولایت غور به مشکلات سخت ترانسپورتی دوچاریم، پروازهای هوایی کنسل شده.
واقعا ما خواستم همی که شرکت های هوایی باید توجه جدی بکنن. بخاطر
شرکت های هوایی خصوصی افغانجت و افق شرق از جمله شرکت های هوایی در افغانستان هستند که قبل از این هر کدامشان هفته دو بار در ولایت غور پرواز داشتند، ولی با آغاز فصل سرما بیش از دو هفته می شود که این شرکت ها پروازهایشان را در این ولایت کوهستانی که شارهای زمینی آن نیست اکثر وقت ها در اثر ریزش برف بر روی ترافیک مسدود است توقف دادند. توقف پروازهای هوایی در غور سبب شده است تا صدها مسافر در میدانهای هوایی هرات، کابل و غور هفته‌ها انتظار بکشند. این مسافرین با ابراز نگرانی از این مطلب میگن که نبودی امنیت، موجودیت برف و کوهستانی بودن این ولایت از یک سو و قطع پروازهای هوایی هم از سوی دیگر سبب شده است تا بسیاری از افراد یا به کارشان نرسند و یا هم نتوانند مریضانشان را جهت تداوی به خارج از ولایت انتقال دهند. شماره شهروندان غور در این مورد به رادیو زودی میگن.
محمد علی خزره یک تن از شهروندان ولایت غور. واقعا ما خواستم همی که شرکت های هوایی باید توجه جدی بکنن، به خاطر از اینکه اگر کسی صحتمند باشه میتونه که همی دو شبانه روز به هر مشکلی که باشه خود به کابل یا به هرات برسونه، اما او کسی که مریض داره این بسیار یک مشکل کلان است. حالا بیشترین کسانی که مریض دارن معالجش رو مثلا در غور نمیشه، اینا به طرف کابل یا به طرف هرات خیلی به سختی میرن.
محمد ناصر نصرت هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکوه. چند مدت میشه که پروازا هم قطع شده و راه مواصلاتی هم با اثر ریزش برف مسدود است و راوندان است و همچنین امنیت هم یک مشکل بسیار جدی هست. دیگه پروازها هم قطع است، مردم زیاد مشکلات دارن، واقعا کدام مریض شو و اینجا نمیتونن که به عرصه وقت دور.
در همین حال غلام ناصر خازر والی غور نیز این کار شرکت های هوایی در این ولایت را نکوهش میکند و میگوید پروازهای هوایی یکی از نیازهای اساسی در غور پنداشته میشود. آقای خازر میافزاید نبود سیستمی درست در این پروازها سبب شده است تا هیچ کسی نتواند در وقت معین سفر نماید. وی میگوید که تلاش دارد تا این مسئله را با وزارت هوانوردی در میان گذاشته و به این چالش رسیدگی نماید.
سفر خود یک کسی به می غور امال تنظیم کرده نمیتونه که من امروز مثلا میتونم برم به فلان جا یا پس فردا یا در روز بعد یا پنج روز. این حالتی که ما مثل یک قریه محاصره شده بری یک ولایت کاملا محاصره شده ایم. از این طرف ما برف و سرما و راه های مواصلاتی صعب العبور و کوتل های بسیار بلند و پر برف و دیگه ما محاصره شده. حتی این ترانسپورت هوایی هم که منافع خود از اینا رو تامین میکنه پیسه از جیب میره، همون هم برای ما به صورت منظم از که من امروز خیلی کوشش کردم به ریاست هوانوردی تماس بگیرم و بگم برو در بگیم دوشنبه چهارشنبه مثلا سه‌شنبه پنج‌شنبه همین دو روز در هفته همین پرواز داره که این مردم بفهمن من این سفر و مسافرت.
هرچند تلاش نمودیم تا نظر مسئولین شرکت هوایی افق شرق نیز با خود داشته باشیم ولی موفق به این کار نشدیم. اما مسئولان در شرکت هوایی افغانجت علت در تاخیر پروازهایشان را در غور فرستادن طیاره‌شان را به هدف ترمیم در خارج از افغانستان عنوان می‌کنند. مصطفی یک تن از مسئولین افغانجت در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که آنها به‌زودترین وقت بعد از ترمیم تیاره این شرکت دوباره پروازهایشان رو در این ولایت آغاز خواهند کرد
و انشاءالله تیاره بخیر میاد و این تنیش که به چک نفته و هر تیاره سرکتی بس داره که مطابق به امور باید چک شود و به او خاطر به مطابق زمان بندیش در او کشور که هلند است و چه گرفتن نه تقریبا فرمان رو به شکل عادی و نرمال آغاز میشه بخیر و همون مسافرینی که قبلا عاشقانه دور دارن افغان دیده بالاخره چی میشه دوباره آغاز میشه
غور در غرب افغانستان یکی از ولایت سردسیر و کوهستانی است که در زمستان اکثر شارهایان به دلیل برفباری های زیاد به روی ترافیک مسدود می گردد و سوی هم ناامنی در مسیر شارهای کابل غور و غور هرات مشکل دیگر است که دامنگیر مسافرین در این مسیر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استیدیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
ولسی جرگ افغانستان امروز سرپرست وزارت دفاع، وزیر امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را در پیوند به شدت جنگ و ادامه ناامنی به نشست استجوابیش فراخواند است. معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در این نشست گفت که توجه به تقویت نیروهای هوایی افغانستان بیشتر شده است. مسئولان اردوی ملی میگویند که در عملیات نیروهای افغان در جریان یک هفته در ولایت سرپل 40 مخالف مسلح دولت کشته و 50 تنشان زخم برداشتند. در نتیجه واژگون شدن یک موتر در ولایت کنر 8 تن کشته و 8 تن زخمی گردیدند. در عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. و ایران عربستان سعودی را به نفرت انگیزی فرقه‌ای متهم می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در سال 2015 میلادی حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان در مقایسه با 8 سال پیش خیلی کاهش یافته است. در تمامی سال فقط 13 حمله توسط اردوی آمریکا بر پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفت. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بیشترین حملات را در سال 2010 در پاکستان انجام داده بودند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در سال 2010 میلادی 128 حمله و در سال 2014 25 حمله توسط طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای پناهگاه های شورشیان در پاکستان صورت گرفته بود. در 2015 این گونه حملات خیلی کاهش یافت و فقط 13 بار طیاره های بی پیلوت آمریکایی شورشیان را در پاکستان هدف قرار دادند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی ژورنالستان در لندن، بین 60 تا 85 تن در جریان پارسال در این گونه حملات در پاکستان کشته شدند. با گزارش این نهاد، در مجموع در اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 370 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آن کشور بر پاکستان صورت گرفته که 7 مرتبه بیشتر از دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بوده است. فداخان یک تحلیلگر نظامی میگوید کاهش حملات آمریکا در سال 2015 ظاهراً با عملیات اردوی پاکستان در شمال غرب آن کشور که هم مرز با افغانستان است مرتبط دانسته می شود. به گفته خان، حملات طیاره های بی پیلوت مرکز فرماندهی و سیستم کنترلی شورشیان را در پاکستان نابود کرده است. بر اساس گزارش ها اردوی پاکستان بعد دنبال حملات دسامبر سال 2014 در پشاور که بیش از 150 کشته بر جا گذاشت، عملیات نظامی را علیه شورشیان در شمال غرب آن کشور شدت داده است. با گفته اردوی پاکستان در نتیجه این عملیات حدود 3500 شورشی کشته شدند. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان میگوید حملات هوایی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA شاید به خاطر رویداد مرگبار در 15 جنوری پارسال که در نتیجه آن یک آمریکایی و یک ایتالیایی در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شدند کاهش یافته باشد. هر دو شهروند خارجی نزد شبکه القاعده در یکی از مناطق قبایلی پاکستان در گروگان به سر می بردند. از سال 2004 میلادی ایالات متحده آمریکا در مجموع 421 حمله را توسط طیاره های بی پیلوتش در پاکستان انجام داده است. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان مستقر در لندن می گوید بین 2500 تا 4000 تن در این حملات کشته شدند که از 420 تا 960 تنشان غیر نظامی بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید که ویدا برکی تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. شکار پرندگان که به اساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان منع قرار داده شده است، هنوز هم در ساحات مختلف ولایت پروان ادامه دارد. نظریات هم وجود دارد که شکار پرندگان حتی رو به افزایش بوده که نسل پرندگان را به خطر نابودی مواجه می‌سازد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش تحقیقی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
شماری از باشندگان ولایت پروان با توجه به فرمان رئیس جمهور شکار پرندگان را یک عمل غیر قانونی می‌دانند. این باشندگان می‌گویند نباید پرندگان که کمیابند و در کنار آن در بهبود وضعیت محیط زیستی نقش عمده دارند از بین برده شوند. اما برخی دیگری از آنان می‌گویند با توجه به نبود زمینه‌های اشتغال درست ناگزیرند از شکار استفاده کنند. شکار حیوانات به خصوص شکار پرندگان یکی از بی سابقه ترین سرگرمی های مردم در محلات شمال کابل به حساب می آید. اما اکنون این سرگرمی به خاطر نبود کار و زمینه های درست اشتغال مبدل به یک منبع درآمد یک تعداد زیادی از مردم در روستاهای ولایت پروان شده است. منبع درآمدی که چندان مؤثریت کلان اقتصادی در محل زندگیشان هم ندارد. در این میان مسئولان دولتی پروان میگویند شکار پرندگان در کشور به اساس فرمان رئیس جمهور منع قرار داده شده و از مردم خواسته است تا از شکار پرندگان در محلات جلوگیری کنند. منطق این دستور هم جلوگیری به خاطر از بین رفتن نسل پرندگان کمیاب در کشور خوانده شده است. اما اکنون دیده می شود این دستور مانند ده ها فرمان دیگر رئیس جمهور تنها نوشته باقی مانده در کاغذ خواهد بود که بیشتر جنبه عملی ندارد. برخی ساکنان ولایت پروان در کنار پذیرفتن فرمان رئیس جمهور میگویند شکار پرندگان یک عمل غیر قانونی بوده و باید از این کار دوری داشته باشند. اما با باور آنان با توجه به نبود زمینه های کاری مردم مجبورند خود را در شکار پرندگان مصروف سازند و از این طریق لقمه نان به دست آورند. یکی از این باشندگان ولایت پروان میگوید با آنکه شکار درآمد چندانی ندارد اما بهتر از بیکاری است.
ما عبدالبصیر هستم از گلبار. جوانای ما صبح وقت‌تر میخیزن روشان هم نمیشن، از نماز هم میپاین، نه نماز از نه کلمت فانشه میگره، میره سر نوروز یا بالای دامجایش. این از چی هست؟ از بیروزگاری است. دیگه مفیدش همی هست که اگر شکار بکنه یک خرقوش بزنه، یک مرغاوی رو بزنه، برو یک صده دو صده شوه. این هم که با یک هفته در نورو بده و یک مرغاوی رو بزنه.
عبدالبصیر با تاکید بر این که مردم از روی مجبوری دست به شکار میزنن، از دولت میخواهد تا در زمینه ایجاد زمینه های کاری اقدامات قابل ملاحظه داشته باشد.
اما از بیروزگاری سنال فکر میکنن که بیا که بیکار هستیم، عایدات نداریم، هم یک مرغاوی یا فرزن یک چوچلی یک شکار که میکنیم، یعنی یه وضع یک پوکوش به ما کار میتن. دولت ما یک زمینی کار به مردم برابر مساعد بسازه، کار و غریبی و عایدات پیدا شد به مردم، تقاضای ما اینی نیست.
در این حال برخی دیگری از باشندگان پروان بحث شکار به خاطر نبود زمینه‌های کاری را یک بهانه بیش نمی‌دانند و تاکید بر عملی کردن فرمان رئیس جمهور دارند که بر منع شکار حیوانات به خصوص پرندگان دستور داده شده است. سید پادشاه که از باشندگان ساحات مرکزی پروان است میگوید نیاز نیست تا با متحمل شدن زحمت بسیار زیاد شکار کند، در حالی که شمار دیگری از فرصت‌ها برای به دست آوردن عاید وجود دارد.
یک تو کچالو بخیر به دجا نیست که خدا راستی از این مرغایی که خوب است. من خودم شخصا سه بچه دارم، یک تا خود هستم نیست که ولی اگر یک گنجش که بزنم زده باشم دم روم و بالیم یه، ولی که مردم ما تو هست دیگه آنه به گفته دولت هم نمی کنن، به گفته حکومت هم نمی کنن.
به گفته سید پادشاه بعضی از باشندگان ولایت پروان خود را ناگزیر و مقید به شکار کردن می‌دانند، در حالی که در گذشته اگر زمینه‌های کاری هم مساعد بود شکار و از بین بردن پرندگان کمیاب ادامه داشت.
مردم میگن که بدن دولت کار پیدا کنم، وقتی که شرکت‌ها بود، اون وقت دوران زارخان و داوودخان بود، او اثر میکرد، کلان گفتگی نمی‌مونن، میزنندشان. این یارا بدن است که دولت جلوگیری کنه، در بغرام به دجا ندیست که بیا زور دولت کسی نداره، دولت یک دفعه بدن است یک 200 نفر کلان بازار بزنن، مرغی بازار بزنن، دوناشون بزنن، چرا دیگه کلانگا رو بزنن، چرا این مرغوی ها رو بزنن؟ دیگه بیل است که بدن مردم کار روزگار نداره، مردم کار روزگار داره، کار روزگار مردم خو بدن مرغوی به شکار نمیچلونه.
با این حال حکومت به عنوان تطبیق کننده قانون و عملی نمودن فرامین رئیس جمهور و سایر احکام قانون و منابع قانونی تا چه حد فرمان رئیس جمهور پیرامون منع شکار پرندگان را بالای مردم تطبیق کرده است؟ محمد محفوظ کویستانی رئیس محیط زیست پروان در این مورد میگوید تا جایی در زمینه جلوگیری از شکار پرندگان در این ولایت اقدامات داشتند.
نظر به فرمان ریاست جمهوری شکار حیوانات منع قرار داده شده، به خصوص شکار پرنده ها که پرنده های کمیاب نادر. ما اقدامات کردیم یک مدیریت داریم به نام حفظ میراث‌های طبیعی که وظیفه مشخص از ایناست در رابطه با قطع جنگلات و شکار پرنده‌ها، که یا همه روزه در ساعاتی که شکار صورت میگیره و گپا میرن نظارت خود دارن، کنترل خود دارن. از کسایی که ما دیدیم چند دکانی که در سطح ولایت پروان بعضی گنجشکاری‌ها و پرندگان به فروش میرساندن، با از اونها تعهد گرفتیم که داینده به فروش نرسانند.
آقای کوهستانی میگوید از نیروهای امنیتی خواستند تا از ورود پرندگان شکار شده که از شمال و پروان وارد می شود همکاری نمایند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی آماده به همکاری در این خصوص نبودند.
معلوماتی که ما داریم یک تعداد پرنده موتر در بوجی های گپا از طرف سمت شمال بره ولایت پروان میاد. در این رابطه ما با قماندانی محترم امنی پروان، ریاست محترم امنیت ملی پروان و می نهادهای امنیتی مکتوب دادیم به اساس فرمان رئیس جمهور که اکثرا توجه نداشتند. نهادهای امنیتی ما در این قسمت با ما همکاری درست نکردند، توجه نداشتند.
با این حال مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند در این زمینه کدام مکتوب رسمی از سوی اداره محیط زیست این ولایت برایشان نرسیده است. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که ریاست محیط زیست برنامه داشته باشه یا شهرواری، شهرچاری کار یا ولسوال صاحبه محترم یا دیگر نهادهای ملی و مدنی ما در خدمت هستیم. وقتی پیشنهاد خود بیارن ما اینجا والی پروگرام بود ما فقط من همکاری میتونیم بگیرم.
افغانستان کشوری است دارای جنگلات و حیوانات بسیار متفاوت که در سطح منطقه بی‌نظیر خوانده می‌شود، اما آگاهان مسائل طبیعی و محیط زیستی به این باورند که نسبت به گذشته در کنار قطع جنگلات شکار حیوانات نیز به مراتب بیشتر شده است که این موضوع باعث می‌شود وضعیت محیط زیستی نسبت به هر زمان دیگر رو به خرابی نهاده و با این حساب امراض مختلف نیز روز به روز در حال گسترش است. این آگاهان تاکید دارند که دولت در کنار جلوگیری بسیار قاطعانه از قطع جنگلات در کشور، در زمینه جلوگیری از شکار حیوانات بسیار با ارزش نیز اقدامات جدی و همه جانبه را روی دست بگیرد.
شنوندای عزیز، مجدداً من ویدیو برکی خدمتتون سلام عرض میکنم و به بخش دوم برنامه ساعت شما را خوش آمدید میگویم. اگر برنامه را از ابتدا تعقیب کرده باشین خوب خوب، اگر تازه با ما پیوستین یادآور میشم که در این برنامه ما بالای چاقی یا اضافه وزنی صحبت میکنیم. دکتر صاحب، افراد اضافه وزن اکثرا از مشکلات بدهضمی هم شکایت دارند، آیا چاقی سبب میشه که غذا دیرتر هضم شوه؟
تاثیرات چاقی بالای سیستم هضمی وقتی که شکم از حد بزرگ باشد، تراکم شحمیت در چهار اطراف شکم و در داخل شکم صورت گرفته باشد، فشار داخلی بطن یا داخل شکمی بالاتر میره. وی کسایی که یک میشه غذا را صرف می نماید میگه بد هضمی به وجود میاد و اکثرا میگه که دکتر صاحب دهن ما تلخ می باشه و اینمی برگشت غذا به طرف میری عموماً از سبب چاقی به وجود می آیم، که اینی یک عمدترین شکایت و مشکل در سیستم هضمی به وجود می آید. و در ضمن میگم مریضایی که چاق هستند همیشه قبض می باشد و قوات سنگهای طرق صفراوی در مریضهای چاق به وجود می آید که بالاخره یگانه تداویش جراحی است. در ضمن میگه چاقی حتی سبب سرطانهای طرق هضمی شده میتانه، از امی خاطر حتی چاقی میگه بالای جگر تاثیرات داره و سبب جگر شحمی شده میتانه. یعنی چاقی بالای سیستم هضمی واقعا تاثیرات ناگوار میداشته باشد.
بله دکتر صاحب، چاقی با بیخوابی یا بدخوابی چی ارتباط داره؟
بسیار یک سوال خوبه هستن و در فاکتورهای مساعد کننده باید ما شما در این مورد یک می گفتیم، ولی خوشبختانه که در این موضوع ما شما بازم تکرار کنیم که کسایی که روح نارام باشه، بیخواب باشه، اصلا امی افرازات هورمونی انسان که هستن این در هم بر هم می خوره. وقتی که افرازات هورمونی در هم بر هم بخوره، اصلا بعضی جواهر که در وجود افراز می شه به شکل به نام انسولین، یک ماده است که همیشه به یک نظم از غده پانکریاس افراز میشه. مریضایی که نارام خواب میباشه همیشه میگه دی مریضا و اکثرا پرخوری میکنه چون فکرش نارام است. وقتی که فکر نارام باشه انسولین به اندازه بیشترتر افراز میشود و بالاخره سبب تراکم شحمیت میشود که بالاخره اینمی تراکم شحمیت بالاخره زمینه را برای چاقی مساعد میسازد.
یک دوست ما به نام شکور از ولایت بلخ ولسوالی زاره
خط تلفن هستند.
ما رابطه فقط به خاطر می چاغی همه به خاطر کم خونی چیز داریم، مشکل داریم. چاغ هم به اون اندازه زیاد نیست، ولی را بریم به راهی مثلا صبر و عبور و کوتل همه اصلا پنج دقیقه که را بریم همه طور نفس ما نمیگیری، صدا ما در نمیه. ما همه نارو میخواستیم
زود نفسشان میسوزه. ولی
درست هستن. خیلی سوال جالب بود. کسایی که چاق می باشه میگه تراکم شهمیت در چهار اطراف طرق تنفسی و حتی در بالای قلب و اویه تاثیرات ناگواری داره. کسایی که چاق باشه ببینین خودشان گفتن که پنج دقیقه را بریم نفسم می سوزم. آن انرژی که یک شخصی که وزن مناسب می داشته باشه خستگی را احساس نمی کند و در زمین کسایی که چاق باشه زود خسته می شه. فعالیت های فیزیکی را انجام داده نمیتاند و در زمین میگه کسایی که چاق باشه اکثرا از طرف شب یا سنورینگ یا خرس دارن، اکثرا بینیش بسته. دیگه مردم هم با اینا در مشکل هستن و یک ناجوری خطرناکی که به نام سلیپ اپنیا سندروم که اکثرا ما شما در زبان پشتو برش خپسک میگیم، میگه فلانی را جن گرفته شوانه، نفسش قید میشه برای چند ثانیه. که اینی نه جن است نه کدام خپسه، که فقط از سبب تراکم شهمیت زیاد که اکثرا طرق تنفسی ما شما را تنگ و مسدود میسازه و اونم مجرایی که ما شما تنفس میکنیم بالای آنها فشار میاد. کسایی که چاق هستن میگه اولین خطرش بلند رفتن فشار خون، که خود فشار خون وقتی که بلند بره حتی سکته های مغزی به وجود میاد، ناگهانی در داخل دماغش خون میریزه، ناگهانی میگه جور تیار بود فلج شد. وقتی که عقوات فلج به وجود میاد، فلج یک طرفه، فلج دو طرفه و حتی میگه بالای خود قلب، امورگ هایی که برای قلب آمده با نام شرائن اکلیلیست سبب تراکم و بندش میشن، بالاخره حملات نسابی یا حملات آنی قلبی به وجود میاد.
بله دکتر صاحب، فراموش ما نشمی برادر ما که از ما پرسیده بودن سوالشان فکر کنیم پاسخ ندادین. یک قسمت شه گفتن که اگر یک خانم حامله باشه بالای موج و وزنشان اضافه باشه بالای جنین در رحمشان تأثیرات خود داره. بسیار مختصر اگر پاسخ بدین، یا یک پرسش دیگر رو میگیریم. برادر ما اسحاق از ولایت هلمند. بله بفرمایین برادر.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، پرسشتان رو مطرح کنین.
دکتر صاحب تشکر شما. من بسیار لازم یکی دویمی دیگه همی شیرنی را تقریبا به طولی دو سال میشه که اصلا نمی شیرنی چاکلیت بوره نمی چیزا را هیچ خوشم نمیه که بخورم. دیگه لاغر هم هستم منونی باره که من شیرنی را بسیار بد میبینم نمی را حال داشتم دکتر صاحب.
یک مسئله نرمال است، کدام گپ نیست. عادتا بعدش آمده با جای ازی، چون در هر غذا ما شما میتونیم که گلوکوز و مورد نیاز خود باید از اونمو استفاده کنیم. میوه‌جات زیاد استفاده کو اسحاق جان، غذای مناسب بگی، خوابت تنظیم کو، فکرت آرام کو، ان شاء الله خود به خود وزن میگیری. می ارمان لاغری را از بینت میره و وقتی که چاق شدی باز میگی کاش که ما قسم لاغر میبودم. با مورد سوال شما که چون خیلی یک سوال جالب هستن، میگه کسایی که حتی پیش ازی که به طرف حمل بریم، میگه دختره جوانی که وزن اضافه تر داره اگر یا عروسی کنه ممکن یک سبب اقامت آنها چاقی باشه. اگر وزن خود کنترل کنه میشه که صاحب اولاد شوه. دو، میگه دختره جوانی که چاق باشه اکثرا عادت محور آنها غیر منظم میباشه، اکثرا از کمردردی ها شکایت میداشته باشد و یک ناجوری به نام پالیسیستیک اووریان سندروم که در اووریز کیست های متعدد به وجود میاد و بالاخره تخم گذاری در روز 14 عادت محور و یا در متسیکل صورت نمیگیره. ولی اگر میگه نیمی خانم هایی که چاق باشه و در جیران نمی چاقی حمل بگیره، چندین عواقب بد بالای جنین می داشته باشد که اولین عواقب بد نمیست. میگه خانمی که چاق باشه و حامله باشه ممکن طفلک یا نوزاد کوچک کم وزن به دنیا بیاره که یک جنجال است برای جامعه، هم برای مادر هم برای دکتره که بیچاره در وارد نوزادا کار میکنه. میگه خانمی که چاق باشه ممکن در داخل رحمش اینمی جنین رشد نکنه بمره، زایه میشه. خانمی که چاق هستن ممکن میگه پیش از وقت ولادت صورت بگیره. و در زمن چون چاقی سبب دیابت یا شکر درجه دو میشه، خانم هایی که چاق هستن یا ممکن از میال شکر داره یا در جریان حمل شکر به وجود میاد، اطفال را میزاید که اکثرا وزن آنها از 4.5 الا 5 کیلوگرم بیشتر تر میباشه، که حتی زمینه برای مساید میشه که شکمش باید از طریق عملیات چی شوه و تفلکش باید از روی شکم ورداره. بسیار زیاد تاثیرات ناگوار بالای جریان حمل میداشته باشد.
بله دکتر صاحب، می مشکل اضافه وزنی چقدر میتونه تاثیرات یعنی مشکل ساز باشه بر کسایی که مبتلا به امراض دیسک کمر، کمردردی یا در کل ستون فقرات، عینکای زانو که درد میکنه از رزی مشکل داشته باشه؟ در حال که این مشکل ما پیش یک تعداد کسایی هم میبینیم که اونا وزن کم دارن، دکتر صاحب خب وقتی پیشان میرن میگن توصیه میکنن شما وزنتان کم کنین، در حال که مثلا یک خانم که وزنش کم است و هم این مشکل می داشته باشه، چی تفاوت وجود داره؟
ویدا جان بسیار گپی معقول و بجای فرمودی. بعضی مردم هستند که کمر درد هستند، دیسک کمر داره، چون بسیار زیاد عوامل داره، او یک موضوع
دیگه است.
ولی چاقی میتونه که سبب کمر دردی ها، دیسک کمر، زانو دردی، کوری دردی و پای دردی شوه. بگو چطور؟ وقتی که وزن از حد نرمال بیشتر تر باشه، مثل محمد زهرخان واری 26 کیلوگرم همیشه 24 ساعت در پشتت باشه،
امرای خود حمل میکنه،
همیشه بالای سیستم اسکلتی یا کمر فشار میاره، همیشه بالای زانوها فشار میاره و به مرور زمان سبب تخریبات انتر ورتبرال دیسک یا اونمو دیسک کمر که هستن بالای اینا فشار می و سبب تفتق یا چورگی آنها می شود. یعنی از این خاطر بعضی متخصص صاحبا کوشش میکنه که میگه شما وزنتان کم کنین. هر قدر موتر زیاد بار باشه سبب کفیدن تایرش موجود است، سبب میده شدن کمانیش موجود است، سبب میده شدن تایرارش موجود است. از این خاطر هر قدر وزن اضافه تر باشه بالای ستون فقرات، بالای اطراف سفلی خصوصا زانوها فشار زیاد می و سبب دردها و بعضی اعراض علائم اطراف سفلی میشه.
بله برادر دیگه ما به نام آخوندزاده از ولایت بادغیس با ما تماس گرفتن. سلام علیکم برادر، بفرمایید پرسشتون مطرح کنید.
سلام علیکم شیر محترم، سلام علیکم با شما و مهمان محترم شما دکتر سید تقدیم میدارم از
ستار
آخوندزاده از ولایت بادغیس رسولی بالا ما با بسماشه.
بفرمایید برادر.
یک سوال دارم، سوال ما بعضی از آدم ها تا به سند در 20-30 سالگی همیتر آدم های لاغره، همیتر لاغر ناتوان، یک دفعی به بدن از اینا تغییرات میشه که به کل همیتر بدمود چاق میشه، حتی شکم های اینا تا به میاندازه چاق میشه که میشیشتن و خستن و راگشتن به اینا به تکلیف میشه. سوال ما در چی تغییرات به بدن از اینا میه که آدم های لاغر یک دفعی چاق میشه، یک آدم چاق چی کرده میتونه که پس به حالت عادی برگرده؟ این
تشکر برادر عزیز، بفرمایید دکتر صاحب.
سپاس از عبدالستار اخوندزاده صاحب، چون مربوط موضوع ما شما هستن. کسایی که لاغر باشه و آنن وزنشان زیاد میشن، این هم یک حالت مرضی است، علتشان باید پالیده شوه و پیش یک متخصص باید بره مکمل تاریخچه، معاینات فیزیکی و حتی معاینات لابراتواری انجام بده، چون بعضی امراض میتونه که سبب اضافه وزنی شوه، چاقی شوه، یا حتی بعضی اوقات بعضی مردم هستن که فقط تصمیم خود میگیره که ما باید به حد زیاد غذا بگیریم، به حد زیاد انرژی، عدم فعالیت های فیزیکی، بالاخره وزنش آنقدر زیاد میشه که راه رفتن نمیتونه. چون چطور باید بفهمیم که ما چاق شدیم؟ میگه اگر یک مرد قواره سیب با خود گرفت، شکمش آنقدر بزرگ و چاق شد که منظره سیب با خود گرفت، یک حالت وخیم و خطرناک است. و اگر خانم در آینه به طرف خود سعی کرد و شکل ناکماننده با خود گرفتن، چون خیلی جالب هستن ببینین وجود خدا. میگه کسایی که سینه و بطنش زیاد چاق باشن، اینی را چاقی مرکزی میگه که خطرناکترین چاقی نمیست و قوات امراض قلبی، قوات فشار بلند خون، قوات چربی بلند خون و حتی قوات سکته های دماغی در این مریضا بیشتر تر دیده می شود. و کسایی که آنقدر شکمش چاق نباشه و اطراف سفلی و علوی دست و پایش چاق باشه، این چاقی محیطی است. از این خاطر باید بیننده ها بسیار زیاد دقت کنه و در این مورد باید ما شما بسیار زیاد دقت کنیم. حالی میاییم به طرف این مسائلی که ما شما چطور از چاقی جلوگیری کنیم.
جلوگیری کنیم این بسیار مهم است. برای بفرمایید.
میگه وقایه بهتر از علاج است. و همیشه گفته میشه که چاقی یکی از امراض کشنده است، ولی خوشبختانه که وقایه میشه. چاقی را میگه هیچ وقت به یک شکل نبینین که بیا پنج روز دو روز ما شما رژیم بگیریم و بعد از او با سیخ کباب و کره خود بخوریم. نه، میگه مثل امراض مزمنه که با فشار خون ما شما مجادله میکنیم، شکر خود همیشه کنترل میکنیم و همیشه در مورد شکر خود پرهیز میکنیم. دکتر صاحب با ما شما پرهیز همین قسم میگه چاقی یک مرض مزمن است.
بله،
طویل المدت تداوی و وقایه کار داره. کینی را باید ما شما با دو سه کلمه باید تقسیم کنیم. اولین کاری که ما شما میکنیم باید علت چاقی پیدا شوه که آیا علت چاقی ادویه هستن، کدام مرض مزمنی، هایپوتایرویدیسم است، کوشینگ سندروم است یا ناجوری پالیسیستیک اوورین دیزیز است، یا این مریض مشکلات روانی داره از خاطر مشکلات روانی خود ادویجات استفاده میکند، یا خانم هستن دو سه چهار پنج شش اولاد دار از خاطر جلوگیری خود دواهای ضد حمل میگیرن، اینی باید قطع شود. و در ضمن لایف استایل خود، زندگی خود باید تغییر بده. بجای از اینکه در خانه برنج و ازبکی و بعض اوقات و آل چون زمستان است ما شما لاندی و چیزا میکنیم، از لاندی باید جلوگیری شود. چربی ها بسیار زیاد کم شود. و در ضمن از ترکاری باب و از سلات باید استفاده شود و ورزش با تمام شنونده های خود توصیه میکنیم که حداقل از 15 دقیقه گرفته تا یک ساعت باید ورزش کنیم. او ورزش اگر در داخل اتاق خود باشه، او ورزش اگر در حویلی باشه، او ورزش اگر در قریه ما شما زندگی میکنیم، ورزش باید بالای خود لازم. و در زمین یک پوینتی که بسیار مهم و بارزش هستن، میگه شما در هفته دو روز روزه بگیرین، روزه دوشنبه و پنجشنبه، هم ثواب هم خورما. اگر به اینمی مسائل ما شما دقت کنیم، انشالله هیچ وقت با چاقی هم مبتلا نمیشیم و آنقدر امراضی که سبب چاقی به وجود میاید ما شما انشالله از اون نجات میافیم.
بله 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 دکتر صاحب، با امید از این که تونسته باشیم در این برنامه، هرچند پرسش ها بسیار زیاد بود و شاید هم نتونسته باشیم به پاسخ های شنونده بپردازیم، پاسخ مناسب ارائه کرده باشیم، سپاسگزار هستم. دکتر صاحب اقبال پرویز متخصص امراض داخله، از حضورتان در برنامه انشاءالله که موفق باشین. شنونده عزیز، وقت برنامه صحت این هفته در همین جا به پایان رسید و ما ویدیوبرکی همه ایتان را به خداوند که صحت را نعمت برای بشریت گردانده می سپارم.